بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام به حضرت برادران و خواهران عزیز. آرزوی موفقیت برای دوستان که وارد عرصه‌ای شدن که فوق‌العاده حساس، یه جاهایی درست از لبه پرتگاه عبور میکنه، گاهی از دریاها و اقیانوس‌های طوفانی باید عبور کرد، ولی وقتی عبور کنید منشأ آثار و برکاتی میشه که شاید کمتر عرصه هنری دیگری از بین انواع هنرها تا این اندازه تأثیر گذار باشه. من سعی میکنم به دو پرسش عمده تو این فرصت اشاره بکنم که این دو تو حوزه‌های تئوریک در باب هنر مطرحه، در تبیین رابطه زیبایی و مسئولیت یا مکتب، و همینطور در باب ذاتی بودن یا نبودن رابطه ابزار و تکنیک سینما با محتوای دینی یا مادی اون هست. این دو مسئله فوق‌العاده مهم هست که در ظرف بیش از 100 سالی که سینما مطرح شده، وارد عرصه اجتماعی شده، و به خصوص در نیم قرن اخیر که سینما کاملا جنبه تربیتی، سیاسی و ایدئولوژیک پیدا کرده، خیلی برجسته تر از قبل مطرحه. شاید همین آخرین نمونه‌ای که در باب اسکار دیدین، که چطور به یک فیلمی که همه موافق و مخالف قبول دارن و اعلام کردن که این از نظر تکنیک و هنر و زیبایی شناسی یک فیلم معمولی است، ولی جایزه اسکار بهش داده میشه. سالها قبل در باب رمان سلمان رشدی خب ادعا کردن یک شاهکار هنری و اینا، خیلی از کسانی که تو حوزه ادبیات داستانی و رمان در دنیا صاحب نظر بودن، حتی مخالف دین و اسلام و به طور خاص انقلاب بودن، گفتن یک رمان خیلی متوسط و ضعیف حتی هست، ولی به سرعت به 50-60 زبان ترجمه شد، انواع جایزه ها بهش پرداخت شد و در تمام جهان منتشر شد. کاریکاتورایی که به لحاظ هنری کاریکاتورای متوسطی بود علیه پیامبر، ولی یه مرتبه اتحادیه اروپا اعلام کرد در تمام مطبوعات برجسته اروپا منتشر شد و از این قبیل. لذا اگه یه وقتی تو اتاقای دربسته بحث میکردن که آقا اینا با هنر به طور عام و سینما به طور خاص و همه هنرها، از کاریکاتور، رمان، ادبیات داستانی تا فیلم تا چه، برخورداشون سیاسی ایدئولوژیکه و معیار اصلیشون برای انتخاب هنر نیست، که بگن ما فقط به تکنیک کار داریم، به تکنیک هنری و زیبایی شناسی داریم کار میکنیم، زمینه که خود اون هم باید بهش اشکالی کرد، چون زیبایی فقط زیبایی تکنیک نیست، زیبایی محتوا داریم، زیبایی تکنیک، و اینا هر دو زیبایی است. زیبایی شناسی ما باید اهم باشد، همه رو باید ببینه. محتوای زشت با تکنیک زیبا هنر نیست، هنر ناقص و ضربه خورده است. محتوای زیبا با تکنیک زشت و ضعیف هم باز هنر اسلامی نیست، به دلیلی که شما در زبان و ادبیات پیامبران الهی، پیامبر و اهل بیت وقتی نگاه کنید ببینید هم خوب حرف زدند هم حرف خوب زدند، یعنی هم به محتوا کار داشتن هم به صورت، هم سیرت هم صورت، هر دو برایشون مهم بوده. از تعابیر و کلمات دم دستی و ضعیف و نازیبا و غیر جذاب و نادرست به لحاظ ادبی استفاده نکردن. این نهج البلاغه که میگن نهج البلاغه، یعنی روش بلاغت رو آموزش میده، یعنی جدا از زیبایی محتوا به زیبایی صورت و تکنیک و لفظش نگاه کن. بنابراین چرا ما طرفدار زیبایی مطلقیم؟ مثلا اگه وقتی گفتن شما سینماگر مکتبی نمیدونم ایدئولوژیک فلان، اینا به ایدئولوژیشون کار دارن، به زیبایی کاری ندارن، جواب اینه که چرا؟ زیبایی، اتفاقا ما دعوت میکنیم به زیبایی مطلق، نه به زیبایی ناقص، زیبایی مخدوش و مخلوط با زشتی. حالا اینا که دستشون داره بیشترم رو میشه مدام، که اینا اصلا حتی به زیبایی صورت و تکنیک هم کار ندارن، علاوه بر اینکه به زیبایی سیرت کار ندارن، زیبایی صورت هم براشون مهم نیست، کاملا برخوردهای انتفاعی، سیاسی، ایدئولوژیک و غیر منصفانه با هنر و با سینما صورت داره میگیره. حتی جوایزی هم که امثال اسکار و اینا به بعضی از هنرمندان یا نوبل مثلا به بعضی از هنرمندان یا چهره های غیر غربی دادن، او هم کاملا سیاسی ایدئولوژیک بود. قبل از انقلاب اسلامی تو دعوای شرق و غرب مثلا میرفتن یک هنرمند، یک دانشمند متوسط یا متوسط به بالا رو تو کشورهای سوسیالیستی پیدا میکردن، از طرف جهان سرمایه‌داری بهش جایزه میدادن، چون میگفتن که از این طریق میشه در افکار عمومی دنیا و جهان بلوک شرق تأثیر گذاری کرد. حالا من الان به محتوا کار ندارم، به روش جایزه دادن ها و تشویق ها و تنبیه ها کار دارم. بعد انقلاب اسلامی هم ملاک این شده، یعنی کافی یه فیلمی کمترین رگه ضد صهیونیستی، ضد امپریالیستی داشته باشه، یه کدواژه‌ای به نفع انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی داشته باشه، او رو فوری تخریب میکنن یا حذف میکنن یا تخریب میکنن. و یکی که از اون طرف با متوسط‌ترین فرم و تکنیک وارد عرصه بشه، خیلی راحت و بدون هیچ حیایی بالاترین جایزه رو بهش میدن. این نوبل و اسکار و اینا بدون هیچ شرمندگی و بدون توجه اصیل به علم یا به هنر و سینما، به هر کی که در گفتمان ایدئولوژیک ایناست خیلی راحت جایزه میدن، با افتخار سرشون بالا میگیرن. ولی ما هنوز در مهد انقلاب اسلامی همچی جرأتی نداریم. البته ما نباید مثل کمونیستا به فیلم ضعیف و بی هنر صرفا به خاطر که حزب اللهی بازی در میاره جایزه اول هنر رو بدیم، این هم بی‌عدالتیه. اما باید اینقدر هم جسارت و جرأت داشته باشیم که وقتی چند تا بچه مسلمون وارد یه عرصه شدن، کارای موفقی دارن میکنن، اینا رو بدون شرمندگی تشویق کنیم و با رو در بایستی به کسانی که مخالف خانی و روشن فکر بازی در میارن و در بنیاد کاملا سیاسی ایدئولوژی، کاملا جاه طلب، کاملا نگاه اقتصادی صرف به مسئله دارن، ما رو در بایستی منفعلانه و شرمنده اینا رو ترجیح ندیم به یه بچه مسلمون خودکاری که توانسته تو یک عرصه‌ای کار کنه، کارش هم موفق بوده. اگه بره حتی در مسابقات بین المللی، اونا ممکنه بهش کاری جایزه بدن، اینجا ما تحویلش نگیریم. هر دو قش بده، هم هر دو حالت رفتار بده، هم تعصب علیه زیبایی، هم هر شبت که انفعال و شرمندگی، اینا هیچ کدوم به پیشرفت و موفقیت تو این مسیر هنر انقلاب اسلامی منجر نمیشه. یک نکته دیگه که باید باش به من مقدمه عرض میکنم تأکید بکنیم، یا در واقع نکته اول، محور اول بحثه، همینه که اجازه ندیم زیبایی شناسی رو در برابر مکتب تعریف کنن اصلا، یا کسانی از این طرف مکتب رو در برابر و در نقطه مقابل زیبایی شناسی مطرح بکنن. زیبایی مطلق محور همه معارف توحیدی مکتب ماست. یعنی مکتبی که معتقد منشأ مطلق زیبایی خداونده و خالق زیبایی اوست و هرچه در این عالم زیباست، هرچه حقیقتاً هست زیباست و هرچه زیباست تجلی زیبایی مطلق است، مکتبی که بر این اساس بنا شده اجازه نمیده بگن آقا هنر دو دست است، یکی هنرهای ایدئولوژیکن، یه دسته هم هنرهای زیبایی محور. اینا دنبال زیبایی و جمال و هنرن، اینا دنبال تعصب‌ها و دگمه‌های ایدئولوژیک خودشونن، همچی چیزی نیست. اتفاقا نظام لیبرال سرمایه‌داری دنبال دوگماتیزم و جزمیات مادی خودشه، منتها از ابزار هنر و زیبایی شناسی در عرصه تکنیک بلد خوب استفاده کنه. از این جهت جهان لیبرال سرمایه‌داری با مارکسیستا با فاشیستا هیچ فرقی ندارن. هنر هر ستای اینا هنر مادی ایدئولوژیک و اتفاقا استفاده ابزاری کردند از زیبایی، زیبایی رو هدف نگرفتن. اگر یک هنری و هنرمندی و سینماگری سینمایی زیبایی رو، اصلا ما همین رو میگیم، زیبایی رو هدف بگیر، متأسفانه زیبایی مطلق، زیبایی مطلق از زیبایی در نگاه به باطن عالم شروع میشه تا زیبایی در ظاهر عالم، یعنی زیبایی در معقولات، زیبایی در مشهودات باطنی، زیبایی در محسوسات. هر سه عرصه عرصه زیبایی هست و اینا سه عرصه نیست، یک پارچه است. بنابراین اولین نکته که هنرمند مسلمان سینماگر انقلابی باید بهش توجه کنه اینه، ما نه طرفدار ایدئولوژی ضد زیبایی هستیم، نه زیبایی رو اجازه میدیم در نقطه مقابل با مکتب توحید تعریف بکنه، چون اصلا قابل تعریف نیست به لحاظ فلسفی، واقعا نیست، که حالا یک بحثش تو حوزه فلسفه و عرفان باید تعقیب بشه در تفسیر و حدیث. طبیعتا بچه مسلمونه که وارد یه عرصه میشه که این عرصه خطرناکه، حتما خطرناکه، ولی من از دوستان میپرسم مگر عرصه های دیگه خطرناک نیست؟ آخه بعضیا بیش از اندازه از عرصه سینما میترسونه، مثل که ذات این عرصه یک ذات شیطانی داره و اصلا محال بیای تو و سالم بیای بیرون، و فکر میکنن این مربوط به تکنولوژی و تکنیک سینماست. در حالی که من از این دوستان میپرسم مگر اقتصاد و بازار خطرناک نیست؟ چقدر آدم ها هستن وارد عرصه بازار، تو بازار تو روایت میفرماد صبح مؤمن وارد بازار میشی، شب کافر برمیگردی خونت. مگر سیاست عالم شیطانی نیست و در این حال یک مجاهد مؤمن میتونه بره این صحنه سیاست رو تبدیل کنه به صحنه جهاد مقدس؟ هنر و سینما هم همینطوره، حتما سخته، حتما پیچیده و مشکله که کسانی وارد عرصه سینمایی بشن و درگیر شهوت و شهرت و جاه طلبی و خیال بافی و اینا، فریب افکار عمومی و اغواگری و بعد جایزه پرستی و اینا نشن. معلومه، ولی این کار تو عرصه اقتصاد هم همین مشکل رو داره. این معنی اختصاصی به ذات تکنیک سینما نداره، این مربوط به ذات نفس بشره. نفس بشر یک موجودی مدام در خطره. تو سیاست میای همین بحثه. چرا میگن سیاست پدر مادر نداره؟ سیاست پدر مادر داره، تو خودت پدر مادر نداری. برای آدمی بی پدر مادر سیاست پدر مادر نداره. چرا میگه آقا نمیشه تو توی دور و زمونه نمیشه تو با اقتصاد بری و سالم بیای بیرون؟ این مربوط به این دور و زمونه نیست، تو همه دور و زمونه های طور بوده و اینطور خواهد بود تا ابد. اینا پیچیدگی ها و ظرفیت های نفس بشره، اینا بهانه است برای یا فرار از صحنه یا توجیه برای آلوده شدنه. یعنی کسی که میخواد کار نکنه، میخواد بره در حاشیه تاریخ قرار بگیره، خب میخواد تو بازار وارد نشه، تولید ثروت نکنه سالم، میگه آقا بازار ذاتش کثیفه. نخیر، بازار کجا ذاتش کثیفه؟ بازار برای آدم کثیف کثیفه، برای آدم تمیز تمیزه. اونه که تو عالم سیاست وارد میشه. سیاست یعنی جنگ قدرت. دو تا تعریف داره، یک تعریف اهم که همه دنیا درگیرشن، آقا این ذات ای پدر مادر نداره، مگه میشه دروغ نگی و رای بیاری؟ مگه میشه خیانت نکنی و تو صحنه بمانی؟ مگه میتونی حزب تو رای جمع بکنه ولی فلان نباشه؟ همین سوالا رو میکنن دیگه. بعد میگن آقا ذات سیاست اینجوریه. مگه ذات سیاست اینطور نیست؟ ذات تو پلیده. هم معاویه وارد عالم سیاست شد، هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، هر دو سیاسی بودن. هم اولیاء خدا وارد صحنه بازار شدن، هم آدمای فاسد و مفسد شدن. اینا حرفای تا این عصر مدرنیته. یه دفعه فکر میکنن یک چیزی داریم به نام یه موجودی، یک روح چیز سیاه هستش، یواشکی میاد میره، اینها به نام مدرنیته، این تو اقتصاد، تو سیاست، تو سینما همه جا حضور داره، اینا از خدایم قدرتش بیشتره، هو الغالب. و اصلا این دوره، این ادوار و اکوار تاریخی داریم، این دوره دوره شیطان است و این صحنه صحنه شیطان است، این عرصه عرصه فلان است. باید بپرس کدوم عرصه عرصه شیطان نیست؟ کدوم عرصه عرصه شیطان نیست؟ همه عرصه عرصه شیطان نیست. ما باید آدم باشیم. آدم بودن سخته، نه تو سینما، همه جا سخته. سینما یه مقوله جدا بافته یا جای دیگه نیست. آدم بودن، آدم ماندن، به خصوص آدم بودن، آدم شدن هم سخته، آدم ماندن خیلی سخته. بعضی ها میگن محاله، معلومه که سخته. تو سیاست، تو اقتصاد، شهوت، شهوت و جنسیت ذاتش فساده. قدرت ذاتن فاسد است و فساد می آورد. این حرف ها همه حرف های بیخودیه. هیچ چیز ذاتن فاسد نیست. هر چه که حقیقت و واقعیت داره در این عالم مخلوق خداست، و هیچ چیزی که مخلوق خداوند باشد و ذاتاً شر یا فاسد باشد وجود خارجی نداره. این توحید، نگاه توحیدی به عالمه. ذات انسان هم بد نیست. این تفکر، تفکر اسلامی نیست. فکر میکنه اینا راجع به طبیعت هم همین رو میگه. آقا طبیعت نمیدونم مزبله شیطان است. کجا ما گفته در قرآن رو با طبیعت متعلقه به شیطان است. جسم پلید است، روح شریف است. ما تو اسلام و قرآن اصلا همچی، اگر کسی یک آیه یا روایت آورد که میگه جسم پلید است و روح شریف است، یعنی اینا رو در مقابل هم معنا کرده به ما هم نشون بده. تعلق به دنیاست که پلید است، نه خود دنیا. طبیعت پرستی است که خلاف توحیده، نه خود طبیعت. خود طبیعت آیت الله. قدرت هرگز ذاتن شر نیست، قدرت خیر است، ثروت هم خیره. ثروت پرستی و قدرت پرستی است که شره. قوه خیال انسان در سینما فعال میشه، بنابراین اینجا جای شیطانه. قوه خیال هم خیر است. قوه خیال یکی از قوایی است که خدای متعال در اختیار بشر گذاشته برای درک برخی از پدیده های این عالم. شما بدون قوه خیال درکت اصلا کار نمیکنه درست. همونطور که عقل داری بهش احتیاج داری، خیال احتیاج داری، اینا هم هست. مهمه که اینا در چه مسیری فعال میشه. یعنی ما تخیلم تخیل رحمانی و شیطانی داریم، نه اینکه قوه خیال ذاتاً متعلقه به نمیدونم فلانه. بعضی ها چون دیدن سینمای فعلی غرب سینمای شهوت و قدرت و پلیدی است، گفتن پس سینما ذاتاً پلیدی است. در حالی که یک کسی آمد منطق قرآن و پیغمبر اسلامی نیست واقعا. یک کسی میاد در حضور پیامبر فحش میده به دنیا، بر ذات این دنیا لعنت، توف بر ذات این دنیا که همه بشر رو فریب داد، همه رو نابود کرد. پیامبر فرمودن لا تسبوا الدنیا، به دنیا فحش ندی، دنیا مخلوق خداونده. اینا عیب مشکل دنیا نیست، مشکل خودتونه. حضرت امین فرمودن دنیا کی به شما دروغ گفت؟ دنیا خیلی صادقانه با شما حرفاشو زده، خودت خودتو داری فریب میدی. کدوم دنیا؟ گناه های خودتو، کسافتکاری خودتو به پای دنیا می‌نویسی. امیرالمومنین فرمودن دنیا اگر به شما دروغ گفته بود، دنیا هیچ کسو فرمودن فریب نداده، خودت خودتو فریب میدی. چون دنیا هر روز داره به تو نشون میده، دنیا هم قبرستونا رو داره به نشون میده، بیمارستونا رو نشون میده، دنیا داره به پیش نشون میده که آقا بشر سه لحظه داره، یک لحظه متولد میشه، یک لحظه زندگی میکنه، یک لحظه میبرنش تو خاک. کجا دنیا به تو دروغ گفته؟ کجا دنیا گفته من ابدیم؟ دنیا که داره هر روز داد میزنه که من موقتم. تو خودت بیماری. جلوی حضرت امیر گفتن، فحش دادن به زندگی دنیا. حضرت امیر تو نهج البلاغه دوستان دیدن فرمودن که این دنیا هر لحظش رو قدر بدانید، برای اینکه اینجا متجر اولیاء الله، اینجا محل تجارت اولیاء خداست. یک نردبانیه طبیعت. شهوت بده؟ نخیر، شهوت مثل قدرت و ثروت خیره. نوع مواجهه با شهوت که رحمانی و شیطانی، شهوت پرستی است که شیطانی میشه. بنابراین یه مقداری اول نگاه، چون هر کسی که وارد عرصه سینما به خصوص سینمای داستانی میشه، حتی سینمای مستند، چون سینمای مستند هم اسمش مستنده، او هم در واقع در پس ذهن سینماگر یه داستانی است. اصلا هیچ سینمای مستندی هم حتی بدون یک داستان ذهنی نیست، چون سینماگر مستند انتخاب میکنه، او هم یه داستانه. خب داستانی که تو ذهن ما شکل میگیره یه وقت با مقوله عشق سر و کار داره، چه عشق زن و مرد، چه عشق از مراتب مختلف عشق، معنوی، مادی، فلان، زمینی، آسمانی. یه داستان یک سرش به مقوله اختیار انسان مرتبط میشه، جبر و اختیار. چقدر فیلم ها میبینید شما، دانسته یا ندانسته، خواسته یا نخواسته، یه الغایی تو حوزه جبرگرایی میکنه، جبر مادی تا جبر اشعری مذهبی به اصطلاح. از اون طرف اختیار مطلق بشر، دیدگاه های شبه اگزیستانسیالیستی و اینا، از اون طرف اینا. خب بالاخره شما یه بچه مسلمونی که توی عرصه وارد میشه باید مطالعات اسلامی داشته باشه، در کنار این کارهای تکنیک سینماییتون اینا رو بخونید. اونایی که البته تخصصی بلد باشن، یعنی حدیث و تفسیر و فلسفه و کلام و فقه و اصول بلد باشن، خب اون هم تازه باید کار کرد. خیلی کرسی‌های ثابت و گفتگو توی عرصه بشه دائم. ولی بالاخره توی یک سینمای داستانی یا مستند، یک فیلم کوتاه یا بلند، شما می‌خوای یه آموزه‌ای رو منتقل کنی به مخاطبت، یعنی داری یک نسبتی برقرار می‌کنی با یکی از مقولات و مفاهیمی که به نحوی به مفاهیم اسلامی مربوطه، یا جبر و اختیار، یا عشق، یا شهوت، یا شهرت و ریاست طلبی است. داستان تو میخواد مسئله حسادت رو، مسئله اینا، خیلی تمامی عرصه اینا با چیز بدون آدم. و الا غرق میشی در تکنیک حرفه‌ای سینمای غرب، چون اونا از ما جلوترن، هم به لحاظ تکنیک جلوترن، هم به لحاظ ابزار جلوترن، هم به لحاظ تجربه جلوترن، هم به لحاظ بازارهای جهانی جلوترن. بالاخره نبرد شروع شده، مثل جنگی که وقتی اول جنگ شروع شد بچهای ما M1 بچه ها میرفتن از انبار ارتش M1 میدوزدیدن که با M1 یکی یکی جلوی اونا وایستن. بعد کارمون رسید که خب امروز خودشون میگن اینا قوی ترین نیروی رزمی نامنظم جهانن الان. یعنی امروز ایران، هیچ کشوری در دنیا به ایران نمیتونه حمله کنه، تمام، هیچ کشوری نمیتونه حمله کنه به ایران، خودشون میدونن. عرصه های مختلف، فیزیک، شیمی، پزشکی، ما از زیر صفر شروع کردیم دیگه. خب الان تو دنیا دارن حرف میزنن بچهای ما دیگه. من تو خیبر یادم اولین باری که بمباران شیمیایی خیلی وسیع شد خیبر بود، وقتی زدن شرق دجله، بچهای ما هنوز به هوایی که میگفتن تو تظاهرات گاز اشکاور رو اینا میزدن، بچه‌ها میگفتن آتش روشن کنید، یادم میاد که بچه گفت آقا یه لاستیکی چیزی پیدا کن آتش بدیم. خب ما از اونجا شروع کردیم، از هیچ. امروز اینجا عرصه سینما یک همچی عرصه ایه، از هیچ شروع کنین، الان که از هیچ جلوترین، ولی با آگاهی، با آشنایی، با اعتقاد، با اخلاص و صلابت و همکاری، 30 سال دیگه بازارهای جهانی رو میشه فتح کرد. مخصوصا الان که رسانه‌ها و ارتباطات جلو شده که میخوان کنترلش کنن دیگه نمیتونن. داره بذار اینا فکر کردن رسانه‌ها هرچی گسترش پیدا کنه به نفع اوناست و به نفع اینایم بود، چون تنها کسی که تو عرصه رسانه میتونست حرف بزنه اینا بودن، بقیه همه دنیا شنونده بودن. حالا که یه عرصه باز شده، میبینن گوینده دیگری هم داره وارد میشه، نمیتونن کنترل کنن، این قضیه ممکنه به ضررشون تمام بشه. چنان که همینایی که توییتر و فیسبوک و اینا میگفتن ابزاری در اختیار ما، سر تظاهراتی که تو اروپا شده خودشون فیسبوک و توییتر اینا رو بستن. این که الان میان به یک فیلم درجه 2 جایزه اسکار میدن، خب اینا میفهمن که بالاخره سینه هنرمندای دنیا شعور دارن، همه میفهمن چیه قضیه. خب این ابزار مشروعیتش رو کم کم از دست میده. تو 3 بار جایزه اینجوری بدی به اینجور فیلم ها، من ندیدم هنوز، ولی که دوستانی که وارد بودن اهل فیلم شناسن میگفتن آقا تو دنیا مقالات زیادی نوشتن که این فیلم متوسط اصلا. خب اینا هم اعتبار و مشروعیتی که چند دهه روش کار کردی از دست میدی. برای چی؟ برای که در برابر یه موج دارن قرار میگیرن که این موج هم کم کم میگه آقا ما هم هستیم، ما هم یه حرفایی داریم. و این خیلی نکته مهمیه. شما بدونین اینا جایزه نوبل و اسکار و اینایی که وقتی به بعضی ایرانی‌ها دادن، دقیقاً به همون دلیلی بود که زمان جنگ شرق و غرب به بعضی از چهره ها تو کشورهای سوسیالیستی میدادن، 100% سیاسی. بعد خودشون سیاسی هن، به شما میگن سیاسی نباش. خودشون کاملا ایدئولوژیکن، تا شما میخوای تو یک فیلم یه ارزش انقلابی اسلامی رو نشون بدید، شما دیگه میشی ایدئولوژیک. ایدئولوژیک شما برو کار ایدئولوژیک بکنید. اینجا عرصه هنر و زیبایی شناسیه. خیلی خوب، اتفاقا پرچم زیبایی شناسی رو باید شما تو دست بگیرید تو دنیا. یاد آقا بله، ما اتفاقا ما محور هنر اسلام زیبایی و زیبایی شناسی است. منتها زیبایی فرم زیبا، محتوا زیبا، معقول زیبا، زیبایی معقول، زیبایی مشهود باطنی و زیبایی محسوس بیرونی، هر سه بعد از زیبایی و هر سه متصل با همه، قابل تفکیک نیست. شما ببین کثیف‌ترین فیلمایی که تو دنیا میسازن علیه حق میخوان بسازن، میان از ابزار و از ارزش‌های حق استفاده میکنن علیه حق، درسته یا نه؟ یه وقت بعضی ها میگفتن آقا این که قرآن میفرماید جاء الحق و زهق الباطل، کجا تحقق پیدا کرده؟ همیشه که تاریخ دنیا هر جا نگاه میکنی دست باطل باطله، که کجا جاء الحق و زهق الباطل؟ جوابش این بود که اولا که جوجه ها رو آخر پاییز میشمرن، این تاریخ همه به هم وصله، جهان بشر رو باید ببینی به کدوم سمت داره میره. این یک. دومی که این فعل ماضی همین الان هم حق آمده و باطل رفته. بهترین دلیلش اینه که باطل هر جا میخواد مشتری پیدا کنه متوسل به حق میشه. این یعنی جاء الحق و زهق الباطل. تو اگر راست میگی، اگر باطل موجودیت و حقیقت داره، خب روپای خودش بیسته. یعنی رسما بگه من ظلمم، میخوام از ظلم دفاع کنم. شما یک سینما دیدید تا حالا بگه من از ظالم میخوام دفاع کنم؟ بگو آقا من این پلیدی یا اون پاکیه، ما میخوایم از پلیدی دفاع کنیم. اگه این کارو کردی، مشتری هم پیدا کردی، جرأت گرفتی سرتو بالا بگیری، بله باطل بر حق پیروز شد. نمیتونی. ولذا شما می همین فیلمایی که میسازه هالیوود و صهیونیست‌ها علیه مظلومین عالم، برای تحریف جهان، تو تمام این فیلم‌ها به او قهرمان سفید پوست آمریکایی و یا اروپایی خصلت‌های مثبت بهش نسبت داده میشه، نه خصلت های شر و شیطانی. یعنی بخشنده است، مهربانه، درسته یا نه؟ مهربانه، عاقله، باگذشته، شجاع و نترسه، درسته؟ عادله. او طرف مخالفش که مثلا یه خاورمیانه ای عرب، ایرانی، افغانی، ترک، او احمقه، خشنه، جانیه، دروغگوه، ترسوه، دزده، پلیده. خب تو اگر راست میگی همونه که تو صحنه هست بگو. ما نمیگیم این طرف همه مطلقاً سفیدن، اون طرف همه مطلقاً سیاهن. آدما تفاوتای دارن، ولی جبهه حق و باطل فرقش سر چی دعواست؟ راستشو بگو سر چی دعواست؟ چرا شما که سر کوچکترین چیزی که نمیدونم یک خوکچه هندی کجا چه کار شد اینا 100 تا فیلم میسازید، چرا راجع به بمباران هیروشیما و ناگازاکی تا حالا یک فیلم سینمایی خوب هالیوود نساخته؟ کم حادثه‌ای بوده؟ در دنیا بی سابقه بوده؟ چرا راجع به فاصله های طبقاتی خود داخل جهان سرمایه‌داری فیلم های قوی که تهش تبرئه نکنه؟ آخه فیلم هایی میسازن 4 تا اشکال توش میاد، ولی تهش اصلی خوبه، یه عده این وسط دوروری هاش بد بودن. راستشو بگو. و بعد ببین سینماگر مسلمان از حقیقت نباید بترسه، از فضیلت نباید بترسه، از عدالت نباید بترسه، چون اینا زیبایی هن. زیبایی، عدالت یعنی زیبایی، عدالت مظهر زیبایی است، فضیلت اخلاقی، حسن اخلاقی زیبایی است. زیبایی اخلاقی، زیبایی عقلی، زیبایی همه زیبایی ها با هم یک مجموعه، یک میشه زیبایی. بنابراین ما مدافع زیبایی هستیم، متا زیبایی مطلق و یک پارچه و زیبایی اصیل نه کاذب. تو فلسفه فکری، تو مبانی معرفت شناسی و اخلاق لیبرال سرمایه‌داری صریح تو کتابات میگه محور اخلاق لذائذ و سود شخصی است، معیار واقعی متافیزیکی وجود نداره بیرون برای اینکه چی اخلاقیه چی غیر اخلاقیه. خب چرا تو فیلمات خلافی میگی؟ اگر راست میگی یک سینمایی رو نشون بده که دقیقاً همین مبنای شما در فلسفه اخلاق رو نشون بده. چرا وقتی سینما میکنی مبانی اخلاقی ما رو میگی نه خودتو؟ برای که سینما تبشیریه، تبلیغی، ایدئولوژیکه، خودش هم میفهمه او حرفا قابل گفتن نیست به بشریت. بنابراین معنویت نفی نمیشه، معنویت تحریف میشه، استخدام میشه. عدالت تو کتاباشون نفی میشه، ولی تو فیلم نفی نمیشه. تو سینما و هنر عدالت رو نمیتونه نفی کنه، چون اگه نفی کنه بشریت نمیبینش. چرا شما چهره های زشت و پلید رو پاک نشون میدیم؟ برای که پاکی پیروز شده، پلیدی شکست خورده. جا الحق و زهق الباطل. اینه مثلا. حالا یک نکته اینجا، سینمای دینی وقتی میپرسن، چون بعضی دوستان اینقدر سوال رو همینطوری قامز میکنن و پیچش میدن که آخرش معلوم نمیشه چیه. حتی کم کم بینه چی میرسه که آقا سینمای دینی اسلامی اصلا ممکن است؟ یه جوری میگن که آخرش آدم گیج میشه بگه نه راست راست شو بخواین، نه ای که ممکن نیست، حتی معنادارم نیست. خب ما یادمون راجع به انقلاب دینی هم حرفا رو میزدن، اصلا چقدر مقاله نوشتن که آقا آدمای مشهورها که اول انقلاب، که انقلاب پیروز شده، امام اومده نظام تشکیل داده، شعاراش هم رفته بالا، داره گسترش پیدا میکنه، بعد نوشتن که آیا انقلاب اسلامی ممکن است؟ بعد یکی بعد آمد نوشت گفت نه، آیا انقلاب اسلامی و بلکه انقلاب دینی معنادار است؟ خودشون گیج شدن، بخوام بقیه هم گیج کنن. کردیم شد. چطور میگی معنادار است یا ممکن است؟ استدلالشون انقلاب مقوله است ذاتاً مدرن، اسلام و دین مقوله است متعلق به سنت. چگونه میشود انقلاب دینی تحقق پیدا کند؟ چگونه میشود یک امر سنتی صفت یک امر مدرن شود؟ آقا این تقسیماتت به درد خودت میخوره، اصلا مبنا تعریفت، نوع هستی شناسیت غلطه، جهان شناسیت غلطه، دین شناسیت غلطه. مگه واقعیت باید خودشو با کلمات و ذهنیات تو تطبیق بده؟ تو خود تو تطبیق بده تا بیرون، تا بفهمی کجا داری خطا میکنی. خیلی ساده است سینمای تو. ازتون پرسیدن آقا سینمای دینی رو اصلا معنیش کن، تعریفش کن. خیلی راحت بگید آقا 3 جمله است. سینمای دینی سینمایی است که مثل هر هنری، مثل شعر دینی، سینمای دینی یا هر هنر دینی هنری است که بتواند به نحوی جذاب و هنرمندانه و تأثیرگذار با هر تکنیک که تو در جهت تأثیرگذاری مثبت و مؤثر باشد، اما با هدف ناسازگار نباشد. با هدف سازگار باشد. سینما و هنری که به روش هنرمندانه با تکنیک هنرمندانه و تأثیرگذار و جذاب و زیبایی شناسانه بتواند یک آگاهی های اسلامی و توحیدی رو نشر بده، یعنی کمک کنه که مخاطبش با جهانبینی قرآن آشنا بشه، بفهمه به این عالم با چطور نگاه کرد و چطور نگاه نکرد. دو، ارزش ها و اخلاق فردی و اجتماعی اسلام رو جذاب بکنه و تفهیم بکنه و در جامعه سبک زندگی اخلاقی رو در عرصه فردی و اجتماعی گسترش بده، ارزش و ضد ارزش رو تبیین کنه. سه، احکام و مناسبات حقوقی یعنی نظام حق و تکلیف دینی و اسلامی رو در جامعه بتواند هرچه موجه‌تر، معقول‌تر، زیباتر عرضه کنه و گسترش بده. یعنی اگر اسلام عقاید داره، اخلاق داره و احکام و نظام حقوقی داره، سینمای دینی سینمایی است که در جهت گسترش و تبیین و تعمیق و توسعه این مفاهیم در جامعه موفق بشه. این سینمای دینیه، شاخدوم نداره. سینمای دینی بنابراین سینمای اندیشه هست، سینمای اخلاق هست، سینمای عدالت هست. همون کاری که شما وقتی هالیوود سینمای صهیونیستی میکنن، شما وقتی فیلمو خودت یا بچت میبینی از سالن میای بیرون یا دستگاهت خاموش میکنی، میبینید در جهان بینید یه اثری گذاشت، نگاهت به انسان، به عالم، نگاهت به اخلاق یه تغییری کرد، نگاهت به خوبی و بدی، نگاهت به مسئله جنسیت، به مسئله جبر و اختیار تغییر کرد. این تغییر در چه سمت و سویی بود؟ اون سمت و سو یا اسلامی هست یا نیست؟ اگر نمیدونی سمت و سوی اسلامی چیست، خب مطالعات اسلامی باید داشته باشیم تا بدونیم. اگر میدونی هنرشو نداری، جون ما وارد نشو. گفتم جون ما دیگه که دیگه به رو در بایستی هم که شده، ولش کن. مگه آدم هر کسی باید هر کاری رو بکنه؟ آقای کار بعد مثل که بنده عملگی بلدم، برم معماری بلد نیستم، میگم آقا یک ساختمان 30 طبقه میخوام بسازم، بعد چون مذهبی هم هستم، بعد نشد، میگم آقا ذات معماری با اسلام سازگار نیست، ذات معماری با اسلام سازگار نیست یا با شلختگی تو سازگار نیست. از پسش برنامه نکن. مگه هر کسی هر کارو میتونه بکنه؟ ذوق میخواد، استعداد میخواد، شب بیداری میخواد، تمرین میخواد، تجربه میخواد، خلاقیت میخواد، مثل هر کار دیگری. وقتی کسی گفت آقا ما هنر اسلامی نمیفهمیم، یعنی چی تناقض پارادوکسیکال و از این حرفا، بهش بگی قبل از تو میگفتن اصلا سیاست دینی پارادوکسیکاله، اقتصاد اسلامی پارادوکسیکاله، تمدن سازی دینی نامفهوم و بی‌معناست، انقلاب اسلامی نامفهومی، همه رو گفتن قبل از شما، نفت تازه نیست. اما یه وقت میگی آقا اگر رفتیم تو چنبره سینمای هالیوود و غرب گیر میفتی، نمیتونی بیای بیرون. این حرف ممکنه درست باشه در مورد خیلی ها، درست، آدمای ضعیف بله میرن گیر میفتن، ولی این مخصوص سینما نیست. تو بازارم یه آدمی که دین درستی نداره وقتی میره، اینقدر بچه مذهبی های داشتیم رفتن تو بازار به اسمی که میخوام واقعا میخواستن هم تو میگفتن ما میخوایم عبادت کنیم، تولید ثروت، رفتن عبادت کنن، واسطش یادشون رفت که عبادت داشتن میکردن، 4-5 بار نمازشون باطل شد، نفهمیدن 4-5 بار باطل شد، هنوز داره میخونه، وسطش یادش رفت که من آمدم اینجا تولید ثروت بکنم با شرایط اخلاقی و شرعی و اسلامی برای خدمت به محروم و خلق، بعد یه که یادش میره خیال میکنه که من آمدم ثروتمند بشم. بعضی هم میگن آقا چرا کفار ثروتمند بشن مؤمنین ثروتمند نشن؟ خیالش دعوا سر اون شخصه، دعوا سر روشه. اون مسلمانی هم که به روش کفار ثروتمند میشه فرق نمیکنه، و دو من ریشم بذار. تو سیاست مگه ما نداشتیم؟ آقا تو همین 30 سال، همین زمان حاضر خودمون نگاه کنیم، چرا تاریخ چقدر ما آدمایی داشتیم و دیدیم که اینا بچهای انقلابی مسلمان پاک، واقعا به قصد خدمت به خلق، برای خدمت به معروف، برای اسلام، ارزش‌ها، عدالت وارد صحنه شدن. توی 30 چند سال خیلی ها رو ما دیدیم. بعد از یه مدتی یادش رفت که اصلا برای چی آمد تو سیاست، برای چی آمد دنبال مسئولیت و قدرت. بعد کم کم مسئولیت اصلیش حفظ قدرت خودش میشه طرف. کم کم میبینه همون کارهای دیگران باندسازی میکنن، تیم درست میکنن، همون کارهایی که باشون مخالف بودیم میگم، دو تا میگم چرا اونا بکنن، خودمون میکنیم. بعد میگه آقا ذات سیاست چیزه، برامون اصلا اگه میخوای حقیقتا متدین باشی، تفکیک دین از سیاست، تفکیک دین از هنر و دین از سینما مثل تفکیک دین از سیاسته. البته کسی که نمیتونه حق نباید وارد عرصه سیاست یا اقتصاد بشه، باید خودشو تو همون حاشیه نگه داره، حداقل خودشو حفظ کنه. ولی اون کسی که میره تو متن میگه من خودمو که میتونم حفظ کنم، چی میخوام بقیه رم حفظ کنم؟ بعد میره اون وسط میبینه خودش هم نمیتونه حفظ کنه. خب امام نشون داد، امام نشون داد که میشه وارد متن سیاست شد و جهان سیاست رو، مسیر تاریخ رو تغییر داد و آلوده نشد. کی گفته ذات سیاست فاسده؟ شخصیت توست که نشون میده، شخصیت هنرمند، ایمانش، عقایدش، تقواش، قدرت روحیش. همین دوستانی که رفته بودن پیش رهبری، من خوندم چیزاشو، همین جشنواره عمار رفته بودن، بعد بعضی دوستان گفته بودن که درستم میگن، البته حرفشون درسته که آقا سینما مرکب چموشیست، اسب چموشیست، یه حرف فی الجمله درسته، اما ایشون جواب داده بود که تا سوارش کی باشه. این معنیش اینه که تقصیر ضعف خودتو به عهده ذات سینما ننداز، سوارش کی باشه. خب تو سیاست هم واقعا تا سوارش کی باشه. خانواده، شما میدونین چرا بودایی ها، مسیحی ها، کاتولیک ها گفتن خانواده تشکیل ندین؟ سیدشون این بود، میگن تشکیل خانواده همانا و غرق در دنیا شدن همانا. ذات خانواده شیطانیست. ازدواج، ازدواج وقتی زن میگیری با ازدواج با زن، زن اصلا شیطانه و مظهر شیطان. این حرفا رو زدن دیگه. خب بعد اینا که حرفا رو زدن، حالا کارشون به کجا رسیده؟ فهمیدین که پاپ چرا استفاده داد؟ که اینقدر پرونده های همجنس بازی و بچه بازی و اینا تو کشیش در سطح دنیاست، ای گفت من هرچی پاک کردم تموم نمیشه دیگه، خسته شدم، هرچی گندکاری ها رو دارم پاک میکنم دیگه نمیتونم دیگه همین مقدار. حالا بعضی هم میگفتن از داخل واتیکان هم خبر نیست، ولی اونجا هم ظاهر همچه خبرهایی هست. خب حالا سوال اینه، ذات خانواده و ازدواج و اینا مشکل داشت یا مشکل مربوط به خود تو بود؟ همون تشکیل خانواده میتونه مسیر تکامل بشر، چون که اسلام درست برخلاف اینا میگه ازدواج ایمانتو تکمیل میکنه، مسئولیت پذیری در خانواده تو رو رشد میده، به شرطی که تو درست مواجه بشی با خانواده، یعنی با شهوت درست مواجه بشی. آقا شهوت نردبان تکامله، همین شهوت. بد مواجه بشی نردبان از این نردبان می پایین سقوط میکنی. سیاست، قدرت، خب سینما هم همینطوره. تعبیری که حکما اسلامی، مربیان اخلاق اسلامی دارن، میگن دنیا و همه مظاهرش، یعنی سیاست، قدرت، خانواده، نمیدونم چی، حالا شما بگو سینما، هنر، هم تکنولوژی، اینا نردبانه، میتونی ازش نردبامه، میتونی ازش بری بالا، میتونی ازش بیای پایین. یه عده‌ای از این نردبان میرن بالا، یه عده‌ای از همین نردبان میان پایین. این کی تو کی هستی که میخوای و میخوای چه کار کنی و چه توانی داری؟ خودتو درست کن. و اگر نمیتونی از نردبان بالا بری، خب نرو تو عالم سینما. اگر رفتی باید هزینه‌شو بپردی. آقا سوخت فکری میخواد، سوخت ایمانی اعتقادی میخواد، باید زره بپوشی، زره عقیدتی و معنوی. با زرهی برو، زره نیستی نرو. مثل که شما سوار قایقی شنا بلد نیستی، جلیقه نجات هم نداری، میپری تو دریا، میگه میخوام ثابت کنم حزب الله یا شنا بلدن، بعد میری و تو چهار تا دست و پا و قلقل میکنه و میری پایین. بعد بستگانت میان توی مجلس ترحیمت میگن ذات اقیانوس با حزب الله گری سازگار نیست، ذات دریا یه مشکلی داره با ایمان. آقا جون تو کلت مشکل داشت، تو مشکل عقلی داری. کسی که شنا بلد نیست میپره تو آب جای عمیق، خب یا غرق میشی یا بعدش دست پا باید بزنی بگه غلط کردم که گفتم حزب الله، غلط کردم ما رو بکشین بالا. چون که خیلی‌ها گفتن غلط کردم توی 23 سال، خیلی‌ها گفتن، اول شیرجه دادن بعد گفتن غلط کردیم، بعد اونا هم گفتن مشکل از ذات دین بود، ذات دین و ایمان مشکل داشت. آقا تو مشکل داری، چرا مشکلات خودت یه وقت با اسم ذات سینما میاد؟ ذات دین و ذات خدا، همه ذات و ذوات مشکل دارن الا ذات تو. اینا رو باید بفهمیم، افراط و تفریط نکنیم. بلد نیستی شیرجه نرو. بلدی یعنی معارف دینی رو باید اجمالا بدونی، قدرت روحی داشته باشی که فردا برای چهار تا کف و سوت دین و ایمونت نبازی. حالا هنوز مشهور نیستین، بعدا اگه بین شما چند نفر مشهور شدن 20 سال 10 سال دیگه ما نیستیم، ولی یادتون باشه اون لحظه ای میرسه که یه لحظه ای میرسه باید بین دینتون با کف و سوت یکی رو انتخاب کنی. اونایتون که میرن میتونن ادامه بدن و یه چیزی عذاب در بیان، لحظاتی خواهد رسید که باید بین دینت و کف و سوت یکی رو انتخاب کنی. و این لحظه برای خیلی از سیاست مداران، ثروتمندان رسید، هنرمندان هم همینطور، دانشمندان هم همینطور، که اون لحظه که باید انتخاب کنه که این حق، این کف و سوت و شهرته، این جایزه است، این دینته، این پوله. این دوراهی مربوط به سینما نیست، همه جا هست. این دوراهی مربوط به نفس بشره. البته این معنیش نیستش که سینما و عرصه سینما و هنر یه عرصه علی‌السویه است، دو طرفش مساوی است. نه، مساوی نیست. به دلیلی که شما وارد هر دانشکده هنر و سینمایی که میشی، تمام الغات عمدتاً از اون طرف، همش به شما میخوان فرم و تکنیک یاد بدن. کسی نیست که راجع به محتوا حرف بزنه که آقا این فیلمی که داری درست میکنی تأثیرش تو اخلاق اجتماعی، تو مناسبات خانواده، در هستی شناسی، در سیاست، در عدالت، اینا چه تأثیری داره. همین اصطلاحاتی که میگن آقا اینا رو وارد سینما نکن، همینا رو بده به هنرمندای درجه یک هالیوود، ببین چیکار میکنه. مثلا به همین اسپیلبرگ و اینها بگو که آقا یک فیلم راجع به امر به معروف نهی از منکر بساز، موضوعش اینه، پولم هرچی میخوایم بهت بدیم، بعد میسازه. خواهی هم دید که چقدر تاثیرگذاره. اینا خودشونم میفهمن حق و باطل چیه، منتها بالاخره پول هم یک پول، میدونین که بالاتر از همه حق هاست، یه حق، یک فوق حقه، بالاتر از همه حق هاست. ما میتونیم در عرصه تکنیک و زیبایی شناسی با تجربه، با خلاقیت، با فکر قوی باشیم، در حوزه معرفت و اخلاق و مناسبات حقوقی که یک جامعه دینی چطور جامعه است، جامعه اسلامی، سبک زندگی اسلامی چطوریست، اینا اینقدر ما موضوع و سوژه هم داریم. آقا بعضی از ذهنشون خالیه تا میخوان وارد عرصه بشن، 5 تا فیلم نگاه میکنن، میگن ها این سوژه. بابا جون تو دور و بر خودت نگاه کن، جامعه تو، خانواده تو، زندگی شخص خودت، هزاران مسئله است که باید حلش کنی. همین الان شما به عنوان یک هنرمند مسلمان ایرانی و متعلق به انقلاب اسلامی، با احساس و علقه نسبت به انقلاب اسلامی، دور و بر نگاه کن. نکات مثبت تو جامعه ما زیاده، اما نکات منفی هم خیلی زیاده. امر به معروف نهی از منکر یکی از بهترین روشاش سینماست. معروف و منکر رو بشناس، روش امر و نهی سینمایی رو هم بشناس، ببین چه کارها میشه کرد. آقا در دنیا بعضی فیلم‌ها بود خصلت‌های یک جامعه رو بعد از یه مدتی تغییر داد. شما دیدین دوربین مخفی که می‌ذارن؟ آخه دوربین مخفی هم دو جوره، دوربین مخفی متعهد، دوربین مخفی غیر متعهد، سه جوره. یعنی یکی هم دوربین مخفی اصلا بی خیال، یک دوربین مخفی که هدفش فقط خنده است، کایت پخش میکنن، هم چرت و پرتن، آخرش میفهمن که چی مثلا مردم میترسونه طرف رو که بخندن. یک دوربین مخفی هم داره که بدذاتی آموزش میده، ولی یک دوربین مخفی هست یه وقتی یه ماشینی کنار جاده مونده بود، هر کی رد میشد محل نمیذاشت، ماشین پنچر بود، هیچ کس محل نمیذاشت، سه نفر وای میستن، اینا چرا وای ایستاده؟ شما ببین حتی با یک دوربین مخفی که دیگه نه سینماییه، نه داستانی، مستند داستانی، هیچی نیست، دوربین کاشتی فقط، اون طرف هم نمیبیند، هنرپیشه هم نداره، با دوربین مخفی میشه جامعه رو تربیت کرد. چطور با سینمای داستانی و اینا نمیشه؟ حساسه، خطیره. خب معلومه که حساس و خطیره. آقا اگه بخوایم رمان بنویسیم یا فیلم داستانی تهیه بکنیم، آلوده میشیم. از کجا میدونیم همه هنرپیشه‌ها پاک و مقدس و با تقوایان؟ آیا همه پیامایی که میدی الهی است؟ آقا جون تو این سوال تو زندگی معمولیت نمیپرسی، تا نوبت به سینما میپرسی این سوال میپرسی، تو رفتار زندگی شخصی یک دهمی پرسشا رو مطرح نمیکنی. خب سینما هم مثل واقعیت جامعه دیگه، ما نگیم یا صفر یا صد، بین صفر و صد خیلی مراتب هست آقا، یه طیفه. اگه صفر و صدی نگاه کنی اصلا انقلاب نباید میشد. مگه شما میتونی از کل حوادثی که تو انقلاب اسلامی، تو جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، مگه میتونی از همش دفاع کنی؟ مگه اصلا حق داری دفاع کنی؟ خیلی کارا گاهی بوده منکر بوده، خلاف بوده، خب شده دیگه. نباید بگی یا صفر یا صد، یا سینما و یا 100% توحیدی که امام زمان اگه دوربین دست شریف ایشون بدیم ایشون فونی برمی‌دارن، غیر او دیگه نباید بسازیم. چرا این حرفا کجا در آوردیم؟ مگه بقیه بازار تو سیاست تو اقتصاد میگه اینجوریه؟ جهتگیریت درست باشه، اشکالاتت کمتر بکن، مدام اصلاح، مدام تکامل، برو جلو. تو سیاست، تو انقلاب هم همین کارو کردی، تو جنگ هم همین کارو. آقا تو جنگ مگه ما همه جا درست جنگیدیم؟ ما تو جنگ عملیاتی داشتیم که دو تا گردان ما هم دیگه رو می‌زدن، شده دیگه. خب می‌شده دیگه. کی بودن مگر؟ مگه اینا سرلشکران آموزش دیده فلان بچه‌ای بودن تو روستا و شهرستان؟ و از یکی از پای کوره آهنگریش اومده، یکی از تو دکون نونوایی، یکی شوفر تاکسی، یکی طلبه بوده، یکی دانشجو بوده، یکی عمله بوده، اومدن اونجا همه ریختن اونجا، رفتن تو منطقه خط عراق شکستن قاطی پاتی. وقتی یه چیزی مثلا دیدی واقعا تو سخت‌ترین شرایط دو تا گردان ما رو هم دیگه آتش می‌ریختن، برای که رابطه بی سیم قطع بود، ارتباط با قرارگاه قطع بود، هم دیگه رو. خب این کارا شد، بعدم رسید به جایی که همین ولفجر هشت بچه های قواس ما از خطرت شدن خود گردانی که خود من توش بودم قواشه که رد شدیم، ما اون وره خط اروند رسیدیم، خط رو شکستیم فقط با یک شهید. یعنی وقتی از اون وره آب از اروند آمدیم بیرون بالا سر سنگرهای عراقی، این عراقی‌ها قبل از اینکه بخوان بجنگن از تعجب خشکشون زده بود، یعنی دهناشون وامونده بود. اینقدر در تاریخ شما مسائل دارید برای که تبدیلش کنید به سینما، اینقدر تو جامعه دور و بر مسائلی هست، شاخص دستت باشه، فرمون محکم بچسب، بفهم کجا میخوای بری، وسط کار مسیر رو تغییر نده، خودت تغییر نکن و همش باید جهت بشناسی. تو از اینجوری نیست که همون اول ما فهمیدیم میخوایم بریم فلان شهر، خب اول فهمیدی 1000 کیلومتر راه، هزاران جاده فرعی وسط، باید مدام بفهمی، نه همون اول یک چیزی فهمیدیم. بعضی دو تا کتاب خوندن دوره اول انقلاب، مثلا دو تا کتاب من متحرکی شریعتی از یهوا خونده بودن قبل انقلاب، بعد اینا دیگه خیالشون بد شده بودن، اینا مثلا انجمن اسلامی و حزب الله، اینا خیالشون دیگه تا آخر عمر همینا بسه، تا آخر عمر همین بود دیگه. بابا سوخت فکری میخواد، باید با قرآن، با روایات، با تاریخ، با تفسیر، با اخلاق، علم اخلاق، با هزار مسئله باید سر و کار داشته باشی وقتی وارد یک عرصه می. البته من نمیگم یا باید مجتهد و پروفسور بشی بعد دوربین دستت بگیری، همین چیزی معنی نداره، امکان نداره. نه، ولی تو هر عرصه‌ای وارد میشه آدم باید اجمالاً بفهمه چی میخواد بگه و این نسبتش با مفاهیم اسلامی چیست. دروغ هم لازم نیست گفته بشه. کسی میگه آقا هنر با دروغ آمیخته است، اون دروغی که تو شعر و هنره دروغ نیست، اون مجازه، مجاز غیر از دروغه، اون دروغیه که مخاطب میدونه دروغه. ببین دروغی که تو شعر میگن خوبه، دروغیه که مخاطبت باید بدونه دروغه، اگه ندونه دروغه که دروغه واقعا. بعضیا میگفتن آقا رمان و سینما و سینمای داستانی و رمان چون یه چیزی رو که نیست میگن هست، پس این مصداق کذبه، خلاف شرعه. نه، اینجوری نیست. اگر بگه که این حکایت واقع هست و نگه و نباشه، این کذبه. و الا کی امروز رمان میخونه یا فیلم داستانی میبینه با این تصور که ای داره گزارشگری خبری میکنه، مثلا این روزنامه‌نگاره، کی هم چیزی داره. همونطور که دگرگون سازی شعر جاهلیت ممکن شد، پیامبر نفرمودن شعر ذاتن امر جاهلی است چون تخییل و خیال درش هست. دگرگون سازی شعر جاهلیت ممکن بود، تمثیل داشت، تخییل داشت، مجازگویی داشت، اما پیامبر و اهل بیت نگفتن اینا خلاف شرعه، اینا غیر از اقواگری است، غیر از فریب افکار عمومی است، غیر از ترویج شهوت و غفلته. شعر تقسیم شد همونطور که در صدر اسلام شعر، قرآن کریم آمد دقیقاً شعر رو دو قطبی کرد، همونطور که پیامبر و اهل بیت آمدن شعر رو دو قطبی کردن، خود قرآن آمد فرمود، تندترین حمله رو کرده به شعرا، بعدم محکمترین دفاع رو میکنه بلافاصله بعدش. این اصلا قرآن تکلیف هنر رو، همه انواع هنر رو روشن کرد به همون آیه کریمه. و اون سوالی که حسان ابن ثابت آمد از پیامبر کرد با نگرانی، که وقتی بخش اول آیه رو، آیه اول شنید که علیه شعراست، ترسید، آمد پیش پیامبر گفت یا رسول الله تکلیف ما چیه؟ این سوال سوال همه هنرمندان مسلمان تاریخه، سینما و مجسمه سازی و گرافیک و عکاسی و تئاتر و هر چه که هست، که آقا تکلیف ما چیه؟ پیامبر فرمودن بعدشون مگر ندیدی که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، اونو مگر ندیدی؟ شما مستاق اونی. سینمای ما همینطوره، شاعر رو اونجا متهم میکنه به اینکه چی؟ فی کل وادن. اصلا این خیلی به نظرم واقعا از این زیباتر و کوتاهتر جمله‌ای نمیشه راجع به هنرمند مسخ شده، هنرمند غیر مکتبی، از این زیباتر نمیشه گفت. میگه اینا تو هر وادی میرن، هزار بار چپ و راست میزنن. من چقدر از این شعرهای مشهور ایران که مسلمان نیستن ولی قبل انقلاب بودن شعرهای ده، طرف یک بار حالی به حالی شده شعر گفته در مدح قدیر حضرت امیر، همین آدم 6 ماه بعد شعر گفته علیه همه پیغمبرا، علیه همه پیغمبرا. میگه که اینهایی که نمیدانم پدرشان کیست، اهانت به حضرت مسیح سلام الله علیه، اینها که نمیدانم پدرشان کیست یا که ثمرشان چیست، یعنی کل یه انبیا همه اینجوری هن، ثمر فایدهشون هم نمیدونم پدرشان کیست یا که ثمرشان چیست، فقط میدونم اینا دارن چو چراگاه های آسمان ها دارن میچرن. خب مردک تو که 6 ماه پیش یکم چو شعر به او زیبایی گفتی در مورد قدیر، کس که شعرت میخوند فکر میکرد واقعا همیران از محضر امیرالمومنین آمدی. نه آقا، این باد هواست، این رو اعتقاد رو آگاهی نیست. نگاه میکنه یه وقت جو مذهبیه، تو جو مذهبی گیر میکنه لا حزب الله، یا یک چیزی میپرونه جایزه تشویقی، یه وقت میفته تو اون جو. ما آدم داشتیم دیگه، آدم داشتیم که میشد طبیعی. چرا بگیم داشتیم میرفتیم جبهه، ای بچه‌ها دارن نماز شب میخونن، مگه نماز شب جوونا باید بخونن؟ ما شوندیم مال پیرا و اخوندا و اینا. بعد میامدیم باز پشت جبهه تا عملیات بعدی اینا، گاهی نماز صبحمون هم قضا میشد. خب این فضا میشه، یه وقت میبینی تو یک جمعی نماز شب خون میشه، تو یک جو دیگه میبینی نماز صبح شب نمیخونه، یه وقت میاد تو سینه میزنه 6 ساعت پی از سینه میزنه اون مدای خسته میشه باز. باز همین آدم تو یک شرایط عوض میشه، 10 سال بعد میبینی از بیدینا بیدینتر حرف میزنه، عقده‌هاشو میخواد خالی بکنه که ما عقدای اون زمانی که مذهبی حزب الله بودیم حالا جبران کنیم. همون تعبیری که راجع به شعر به کار بردن پیامبر و اهل بیت، همون تعبیر امروز راجع به سینما و هر هنری قابل تطبیق است. دعبل خزائی قصیده تائیه‌شو میگه در محضر حضرت رضا سلام الله علیه. امام رضا یک بیت شعر آخر شعرش اضافه میفرماد، به استقبال شعرش میگن یه بیت شعرم حضرت میگن، میگن بر ادامه شعرت، جواب میدن به شعرش. و بعد بهش میفهمان نفث بها روح القدس علی لسانک، این روح القدس بود که بر زبان تو دمید، خودت نبودی. امروز تو عرصه سینما میتونی بگی نفث بها روح القدس علی یدک، روح القدس در دست تو دمید با این دوربینت، روح القدس از تو، از چشم تو، از منظر چشم تو نگاه کردی این صحنه رو گرفتی، که وقتی فیلم تو نگاه میکنن یه مرتبه کل مخاطب در برابر یک حقیقت الهی خضوع کنه، اشک بریزه، در برابر یک پلیدی معترض بشه، صف نگاهش به تاریخ تغییر، نگاهش به انسان تغییر کنه، نگاهش به قیامت تغییر کنه. بعدم این که بعضی میگن آقا مضامین دینی و مذهبی رو اگر وارد بکنه این تاثیرگذاری کم میشه، خب این که خلافش داریم میبینیم. ما که الان همین موفق ترین پرفروش ترین فیلمای هالیوود کاملا فیلمای جهتدار ایدئولوژیک، گاهی مذهبی گاهی حتی خرافی. پرفروشترین فیلم ها اتفاقا فیلم های ایدئولوژیک تو دنیا، پرفروشترین هاش اونای هست. من این فیلمه که انتزاعی مثلا بدون هیچ جانبداری بیطرفانه ما دوربینه بگذاریم هنرمندانه اما بیطرفانه یک چیز رو بسازیم، همچی فیلمی اصلا طرفدار تو دنیا نداره، تو غرب هم طرفدار نداره. الان در دنیا بیشترین تماشاچی مال فیلم های جهت داره، نه فیلم های بیتفاوت. این فیلم های هری پاتر که هر کدوم اومد از قبلی بیشتر فروش کرد، کل جهان رو گرفت. این فیلم داره عرفان و خراف، عرفان یهود رو با خرافات مخلوط کرده، با جادوگری، یعنی مضمون کاملا مضمون خرافی یهودیه، ولی اینقدر موفقه در جذب مخاطب. اصلا این نظر تو سکلتون بکنن که آقا اگه کسی بخواد از مضامین دینی و انقلابی دفاع کنه این باعث میشه که فیلمش بی جذبه باشه، نه خیر، بی هنریت باعث میشه که بی جذبه باشه. همه دارن فیلم میسازن علیه ما و با برای مضمونش کلن خرافه است، کلش خرافه است، دروغه، اصلا هیچی نیست، ولی تکنیک زیباست، 2 میلیارد آدم نگاهش میکنه. آقا اگر پای دین و معنویت آمد دیگه نمیشه سینمای موفق داشت. خب این حرف هزار سال پیشم راجع به شعرم همین رو، 1500-400 سال پیشم راجع به شعرم همین رو میگفتن، چون اون موقع تمام شاعران یا شعر راجع به پروپاچه مثلا رقاصه ها و فواحش شعر میگفتن، همه شعرها این بود، یا شعر تملق قدرتمندا برای که بهشون کیسه پول بدن، تمام شعرها این بود. یعنی هر چی شعر میبینی یا راجع به چشم و خال و ابروی فلان معشوقش بود، یا شعر راجع به ای که ای رئیس، ای نمیدونم سردار قبیله، نمیدونم تو چی، اصلا از اول تاریخ تا حالا مثل تو نیومده، تا آخرم نمیاد، کی به کیه؟ چون قبلش هم که ما و تو نبودیم، بعدش هم که ما نیستیم، فعلا همین دم رو غنیمت بدان، فعلا تو در رأس عالمی. خب همه شعرها این بود. پیامبر آمدن، حسان بن سالم آمدن، گفتن آقا اینا شعر، گفتن مگه میشه شعر اسلامی و الهی هم گفت؟ مگه میشه شعر انقلابی و عدالت خواه؟ مگه میشه تو جبهه پیغمبرم شعر گفت؟ دیدن شد، دیدن شعرهای خیلی قوی تری آمد بیرون، دیدن نه فقط آمد، نه فقط پیامبر و اهل بیت نفع نکردن، قرآن آیه نازل کرد علیه اون جبهه هنری و به نفع این جبهه هنری آیه نازل شد. میدونیم پیامبر اکرم بعد از فرمودن وقتی فتح مکه همه رو عفو کردم، حتی اونایی که حمزه رو کشتن، اونایی که این همه ما رو شکنجه دادن، همه رو بخشیدیم، میبخشیم، اما چند نفر هست که از اینا نخواهیم گذشت. دو تاشون شاعرانی بودن که از اول تا آخر شعر میگفتن اهانت به خدا، خداوند، و یا توصیف بدن زنان مسلمان. شعراشون هم تو تاریخ هست، به لحاظ تکنیکی ادبی هم میگفتن خیلی قوی هم هست. توصیف مثلا یک زن مسلمان مؤمنه شریفی که جزء زن یک زمانی جزء زنان کافر جاهلی بوده بعد رفته مسلمان شده. اینا شعر میگفتن که او دورانی که اونجوری بودی یادت میاد، مثلا اونجا اینجوری بوده و گذشته ها رو میگفتن و بعد توصیف شعرهایی که راجب هیکل اون خانم میگفتن که نمیدونم چجوری چشم ابو از این حرفا. این شعرها رو پیامبر فرمود اینها را هرگز نخواهیم بخشید. و بعد از فتح مکه فرمودن اینها اسم این شاعر رو بردن، گفتن اگر این رفت به پرده کعبه آویخت، به پرده کعبه اگر پناه برد و آویخت بزنیمش، چون تو ضربات زدی با شعر تو هنرت که کل مشرکین با شمشیرهاشون اون ضربه رو نزدن. این همه اهانت کردی به زنان مسلمان، تو با این شعرات کاری کردی که بعضی از زنان جرئت نکنن بیان مسلمان بشن. ضربه ای زدی به لحاظ روحی و فرهنگی به جبهه، منطق هم توش نبود، اخلاق هم نبود، باید هم هرچی حرف زدن مشکلتون نظری نبود. خب پس ببینید همون جبهه بندی شد در صدر اسلام، جبهه هنر حق و جبهه هنر باطل که در شعر مصداق داشت و در موسیقی. او زمان حالا سینما نبود ولی مناطش کاملا یکیشت. این وسط تکنولوژی هم ربطی به محتوا نمیگم نداره، در خدمت محتوا حتما هست، اما این که محتوا تابع اصالت ابزار بشه همچی چیزی نیست واقعا. اگر مورد خاصی هست او رو بگن ثابت کنن، کلی نه. شما این روایتی که در مورد شاعر متعهد انقلابی در صدر اسلام بود، جبهه هنر اسلام و عدالت خواه اسلامی و توحیدی، امروز راجع به سینما و همه هنرها تعمیم بدید. حسان ابن ثابت شعری گفت راجع به ولایت حضرت امیر. حالا جالبه همین جناب حسان در غدیر جزء اولین شاعرانیه که شعر گفته برای غدیر. چه شعر زیبایی، از یکی از بهترین شعرهای غدیر شعر حسانه. بعد از پیامبر اینجا زد رفت اوور. بعد بعضیا گفتن مگه تو خودت شعر نگفتی تو غدیر اینجوری؟ گفت خب بله گفتم دیگه، حالا گفتیم دیگه، حالا الان زمان دیگری است. وقتی این شعرش رو حسان گفت در مدح امیرالمومنین و تبریک به امیرالمومنین در غدیر برای ولایت حضرت امیر، پیامبر فرمودن لازلت مؤیدا به روح القدس ما نصرتنا بلسانک. یک شرطی هم گذاشتن، فرمودن که حسان همواره مؤید به روح القدس و روح الهی باشی و خواهی بود، اما ما نصرتنا بلسانک، تا وقتی تو خطی، مادام که کمک کنی به ما و به این جبهه به لسانک، تا وقتی زبانت و قلمت در خدمت این اهداف و این جبهه هست، تو معید به روح القدسی. مذهبی که اونقدر علیه شعر و شاعر و هنر اون روز موضع گرفته و از اون طرف برای حسان که یک هنر داشته و او شعر گفتن، میدونین حسان نه رزمنده بودن، حتی تو جنگ خندق داره که وقتی ایشون آمد بین خانوما و بچه ها و تو خط مقدم نبود، چون اونجا آمد پشت جبهه، یهودیایی که خیانت کردن علی رغم قراردادشون از پشت آمدن یک سره آمدن تو پشت جبهه مسلمین کنار خانوما و بچه‌ها و اینا. بعد عمه پیامبر جناب صفیه تا اینا رو دید رو کرد به حسان، گفت خب ببین مگه نمی‌بینی آمدن؟ گفت که من میدونم، من اصلا اهل کار، من فقط شعر بلدم، من هنرمندم، ما جزء جامعه هنریم، جامعه هنری میدونین که اهل عمل نیستن. گفت ما هنر میگو، اون شعرهایی که برای جهاد شهادت اینا گفتی؟ گفت گفتم برای بقیه بابا، برای بقیه گفتیم، برای خودمون که نبود که. گفت پس اون شمشیر چیه بستی به کمرت؟ گفت خب بالاخره مرد باید شمشیر ببنده به کمرش دیگه، نمیشه که نبست. بعد جناب صفیه گفت اون شمشیر تو بده من، گرفت. گفت برو بشین پیش بچه‌ها، تو برو بشین پیش بچه‌ها، بشین شعر بگو. شمشیر رو برداشت، صفیه عمه پیامبر آمد خودش حمله کرد به اینا و زد دو سه تا از اینا رو ناکار کرد که تا وقته مسلمان‌ها رزمنده آمدن اینا رو زدن عقب. خب جناب حسان خدمات خیلی داشته، شعرهای فوق‌العاده زیبایی داره، شعرهای انقلاب، ولی کن این آدم اینجوریه دیگه، این تیپش اینجوریه. با وجود این که پیامبر میدونن ایشون اینجوری میشه، وقتی شعر رو تقسیم میکنن میگن آقا دو تا شعر داریم، شما بگو دو تا هنر داریم، شما بگو دو تا سینما داریم، دو نوع روزنامه نگاری داریم، دو نوع ژورنالیسم داریم، همه اینا قابل تقسیم بر دوه، مخصوص شعر نیست. یک شعر و هنر و سینمای غیر مسئول در خدمت هوس‌های شخصی، احساسات فردی، در خدمت اشرافیت، مثل شعر جاهلی. ولو سینمای قرن 21 میلادی باشه، این سینمای جاهلی است، این سینمای جاهلی است، شعر جاهلیه، هنر جاهلیه. یک طرفم اسلام در برابر او وایستاد تا نسلش قطع کرد، نسل او شعر رو پیامبر قطع کرد. میدونید دیگه بعد از اسلام در مدینه و مکه در جزیره در جبهه مسلمین دیگه کسی اونجور شعر نمیگفت مگر در خفا، چون بی آبرو شده بود. تا تا کسی شعر میخواست بگه همه میگفتن خب ببینیم میخواد از عدالت بگه، میخواد از اخلاق بگه، از انسانیت بگه، از برابری بگه، از محبت بگه، از چی میخواد بگه. دیگه کسی جرأت نمیکرد بگه، شروع کنه او بالا ادا در مانور بده و شعر بگه، نمیدونم خط و خال و چشم و ابرو، نمیدونم چه جور مواد گیسوات اینجوره. این دیگه کسی جرأت نمیکرد که تو بین مسلمین بیاد حرفا رو بزنه. نمیدونم کاش میاد که دیوانه رو نگاه. وسط معرکه زندگی، وسط جبهه حق و باطل تو نشستی داری این حرفا رو میزنی؟ یا شعر تملق، دیگه شعر تملق، شعر سکس و جنسیت، شعر شراب و مدح شراب، شعر شاهان از خود تعریف کردن و تفاخر و تکبر، اینا رفت به حاشیه. شعرهای جاهلی، شعر عدالت و اخلاق و برادری و برابری و رحمت و انفاق و جهاد و اینا آمد وسط میدون. خب یه حالت بود این شعر و این هنر از طرف پیامبر و اسلام حمایت شد، مسئول متعهد که در خدمت انسان، در خدمت هدف و نجات و آگاهی بشر کار کنه، نه در جهت تخدیر. بعد از پیامبر متاسفانه باز دوباره به تدریج ظرف نیم قرن کم کم ورق برگشت. یعنی وقتی که معاویه آمد شد قدرت حاکم بر جهان اسلام، نیم قرن بعد از پیامبر تقریبا، دوباره شعر امثال فرزدق و کمیت ابن زید و سید همیری و دعبل خزائی و اینا شد شعر حاشیه، شعر سرکوب شده، شعر اپوزیسیون، شعر شیعه، ادبیات شیعه، ادبیات اپوزیسیون انقلاب بود دیگه، همیشه سرکوب میشد. مدام صحبت از زندان و شلاق و شکنجه و تبعید و شهادت شد. این باز دوباره همون جاهلیت برگشت، منتها این دفعه با پلاکارد اسلام. یعنی اول جلسه بسمی تعالی میگفتن، آخرش هم تقبل الله میگفتن، ولی وسطاش کل غیر از مدخل و مخرج کلش شعر جاهلی بود. دوباره میدونین شعر مدح شراب و توصیف موی معشوق و خال محبوب و تملق حضرت خلیفه و اینها دوباره شد باب. اینا شد شعر دوباره دستگاه های اسلامی به اصطلاح، و شعر قنایی تو مجلس فسق و فجور، عیاشی، شب نشینی خلیفه و درباری ها با رقص و آواز زنان که می رقصیدند، دوباره هنر در خدمت این قضیه قرار گرفت. مبارزه برای زیبایی معقول زیباست، تعهد زیباست، انسان مسئول زیباست، مسئولیت زیباست، مسئولیت گریزی زشت است ولو به روش زیبا و هنرمندانه ارائه بشه. امام صادق فرمودند به همه هنرمندان تاریخ، من قال فینا بیت شعر، هر کس یک بیت شعر برای ما در این مسیر بگه، خداوند به ازای هر بیت شعر یک بیت، یعنی یک خانه در بهشت براش بنا میکنه و ما تضمین میکنیم. حالا شما این سینماگر بگو به ازای هر سکانس هر چی هست، اینجوری ترجمه کن، بگو امام صادق سلام الله علیه گویی رو گفتن که خلاصه من فعل فینا و برای ما و لنا، هر کس یک سکانس فیلم خوب بسازه، ارزش های الهی ما رو تو جامعه، افکار عمومی رو جذب این ارزش ها بکنه، تضمین میکنم به ازای هر سکانس یک بیت در بهشت. بعد سکانس تازه میدونه احتمالاً خونه دو طبقه بدن اونجا، چون یک بیت، یک سکانس سینمایی سختتر از یک بیت شعر. البته با بعضی سینماهای شماها نه، بعضی ها سینماهایی که بعضیا میسازن نه، همش دوربین روشن میکنه تا تموم شه. بعضی ولی یک سکانس متعهدانه ساخته بشه ارزشش کمتر از یک بیت شعر نیست، قطعاً بیشتره.